أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه بود که نظر مبارک ایشون این بود که کلام مرحوم شیخ همین ظاهری نیست که در رسائل عنوان شده، بلکه نظر مبارک ایشون این هست که ما ببینیم استمرار قید متعلق هست یا قید حکم، و ایشان عنوان فرمودن که اگر استمرار قید متعلق باشد مانعی ندارد که ما به اصالت العموم تمسک بکنیم، اما اگر استمرار قید حکم باشد، در اینجا چون عارض بر حکم هست و حکم در مقام تحقق هنوز این استمرار درش لحاظ نشده و لذا قابل استناد نیست و اونجا مورد اصالت بقای مخصص و تخصیص هست، این فرمایش مرحوم میرزا گذشت. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال میکنن بر فرمایش میرزا. ایشون ابتدا میفرمایند که این فرمایش ایشان این غیر از فرمایش مرحوم شیخ هست، یعنی مرحوم شیخ کلامشون ظاهر در این مطلب نیست، ظاهر کلام شیخ همون تعبیر این هست که عام ما یا عموم درش عموم استغراقی است یا عموم مجموعی. در عموم استغراقی عند شک فی تخصیص اصالت العموم رو جاری فرمودن، در عام مجموعی اصالت العموم رو جاری نمی دانند و می فرمایند اینجا مرجع استصحاب حکم مخصص هست. خب منهای این در کلام خود مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه مرحوم نائینی ایشون اشکال می کنند. ایشون می فرمایند که مسئله که ما داریم در اینجا، این فرق اولی که ایشون گذاشتن، دو فرق مرحوم میرزا گذاشتن در اینجا بین جایی که استمرار قید متعلق حکم باشد یا استمرار قید خود حکم باشد. ایشون می فرمایند که این وجه اولی که ایشون عنوان فرمودند که اگر استمرار قید متعلق حکم باشه این اشکال نداره، چون حکم بعدن وارد میشه ما بیایم تمسک بکنیم به خود حکم برای اثبات استمرار، اما اگر قید حکم باشه این معنا نداره. اینجا ایشان میفرمایند که در فرمایش ایشون در این بچه اول خلطی واقع شده است بین مقام جعل و مقام مجعول. ایشون می‌فرمایند که اینکه امکان ندارد، در این وجه اول عنوان فرمودند که امکان ندارد ما اثبات بکنیم استمرار را از نفس دلیل متکفل بیان الحکم، این درسته، اما نسبت به اصل جعل درسته نه نسبت به اصل مجعول. چرا؟ برای اینکه ما از خود دلیل نمیتوانیم استمرار رو استفاده کنیم، اینجا استمرار به معنای عدم نسخ، عبارتون اخرای از عدم نسخ، و ما عدم نسخ رو هیچ وقت نمیتونیم اثبات بکنیم به نفس اون دلیلی که دال بر حکم هست، دلیلی که بر حکم آمده، اثبات عدم نسخ با اون نمیشه، بلکه دلیل دیگری میخواییم، از جای دیگری دلیل بیاد که ما بیایم در عند شک فی نسخ این جعل بگیم این جعلی که از ناحیه مولا آمده استمرار دارد این جعل یا نسخ شده، اون وقت دلیلی مثل حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه و حرام الى یوم القیامه صلوات الله و سلامه علیه، ما بیایم در اینجا عرضم به حضورتون که اثبات بکنیم عدم نسخ رو. اما این ربطی به ما نحن و فیه نداره، کلام ما در تخصیص جعل نیست، ما در تخصیص مجعول صحبت میکنیم. تخصیص جعل برمیگرده به نسخ و هیچ مانعی هم نداره که اگر ما بحثمون در اینجا در جعل نباشه، در خود مجعول باشه، اثبات استمرار از نفس دلیل مجعول بشه، یعنی ما از خود دلیل مجعول استمرار رو بفهمیم. چرا؟ برای اینکه استمرار از قیود این مجعول هست، قیدیست که به این مجعول خورده. هیچ اشکالی هم نداره که ما این قید رو اخذ کنیم در خود دلیل، مثل عرضم به حضورتون که همه قیود دیگر، مگر قیود دیگر در حکم اخذ نمی کنیم. خب اینجا هم این قید استمرار در مجعول اخذ بشه، چه اشکال داره؟ بنابراین اینجا خلطی واقع شده بین مقام جعل و مقام مجعول، و جعل و مجعول از این جهت مختلفن از حیث استمرار و عدم استمرار. به بیان ایشون، تارتن جعل مستمر است دون المجعول، مجعول مستمر نیست، مثل زوجیت انقطاعیه که در اینجا مجعول زوجیته اما زوجیت غیر مستمره، اما جعل در اینجا یعنی جواز این عقد انقطاعی هو مستمرون الی یوم القیامه. اما اگر عکسش شد، عکس یعنی در اینجا مجعول مستمر باشه و جعل مستمر نباشه، مثل زوجیت دائمیه، با این فرض که این عقد دائمی جواز عقد دائمی نسخ بشه، البته فرضه، مجعول در اینجا که زوجیت دائمیه باشه امر مستمره، یعنی اگر حادث شد این زوجیت فهو مستمرون. اما جعل در اینجا استمرارش منوط به این است که دلیلی بر نسخ این حکم نیاد. خب بنابراین در اینجا این که ما بیایم بگیم استمرار جعل لا یمکن اثباتش به نفس دلیل، بله به معنای عدم نسخ درسته، اما اگر در خود دلیل، حتی ایشون می‌فرماید که اینجا ما عدم نسخ را از خود جعل نمیتونیم استفاده بکنیم، حتی اگر خود جعل قید بخوره که این مستمره، یعنی در اینجا یه قید دائمیان بیاد کنار حکم واقع بشه، اینجا باز هم عدم نسخ رو با این دلیل نمیشه ثابت کرد. چرا؟ برای اینکه مولا همین حکم دائمی رو میتونه بیاد جعل به نسخش بکنه و این رو برداره. این خارج از محل کلامه، خارج از بحث ماست. اما استمرار مجعول هیچ مانعی و مشکلی نداره که ما بیایم به خود نفس دلیل مجعول استمرار رو اثبات بکنیم و تمسک بکنیم برای اثبات استمرار به این مجعول، به دلیل، خود دلیل عاممون در اینجا. این یک مطلب که ایشون می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند اما فرمایشی که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه دارن که اینجا استمرار تارتن برمیگرده به نفس حکم یا به متعلق، که ایشان فرمودن مانعی نداره که ما رجوع به عام بکنیم عند شک فی تخصیص، در جایی که استمرار رجع الی المتعلق، رجوع به متعلق بکنه. اما اگر استمرار راجع الی الحکم، در اونجا اصالت العموم قابل استناد نیست. این نتیجه‌ای که ایشون در این فارق دوم قرار دادن و بیان فرمودن، ایشون می‌فرمایند که از نظر ما رجوع به عام و مرجعیت اصالت العموم در هیچ کدام از این دو مورد اشکالی نداره و مانعی نداره، سواء این که استمرار قید جعل باشه یا استمرار قید مجعول باشه. در هر دو مورد اگر ما شک کردیم در تخصیص زائد در زمان بعد از تخصیص که حکم چه هست، در اینجا اصالت العموم قابل جریانه. اما چرا؟ ایشون می‌فرمایند در جایی که قید متعلق باشد استمرار، که خود ایشون هم قبول کردن، اما در جایی که قید حکم باشه که در فرمایش ایشون قید جعل واقع شده، برای اینکه خود عام یعنی این دلیل ما که فرض اینه عموم ازمانی است که در اینجا مرحوم شیخ تصویر فرمودن، مرحوم صاحب کفایه هم همین رو بخصم قرار دادن، نظر مبارک خود ایشون هم همین هست، این عام ظهور دارد در شمول نسبت به جمیع افراد، چه افراد طولیه چه افراد ارضیه. قبل از آنی که تخصیص بیاد، عام می‌داریم اکرم العلماء جمیع افراد ارضیه و افراد طولیه رو این شامل میشه. وقتی که تخصیص آمد، اینجا اون مقداری که این تخصیص خارج میکنه خارج میشه، اما در غیر ما خرج به دلیل، یعنی غیر ما خرج به این دلیل تخصیص، این دلیل مخصص، عام در او حجت، در بقیه افراد عام حجت باقی میمانه. بعدیشون در مقام توضیح میفرمایند که احکام دو جوره، تارتن متعلق این احکام افعال مکلفینه، تارتن امور اعتباری است. اگر این احکام متعلقش افعال مکلفین باشه، مثل احکام تکلیفیه، مثل حرمت خمر مثلا، خب اینجا حرمت خمر متعلق شربه، شرب الماء، در اینجا استمرار برمیگرده به متعلق حکم. اگر تغییر شد به زمان خاص، این هم راجع به همین متعلقه. چرا؟ گاهی از اوقات این شرب خمر در زمان خاص متعلق این تکلیف نیست، گاهی در زمان خاص متعلق این تکلیفه. مثل اینکه در اینجا در موردی اگر این شرب برای استعلاج باشه فرض بفرمایید، اینجا خارج میشه، اما غیر این داخل در این عنوان هست. و مهم این است که ایشان میفرمایند که علی تقدیر این که خود این شرب مستمر متعلقش به متعلق حرمت باشه، یعنی شرب دائم، شرب خم دائما مستمرن متعلق حرمت باشه، این استمرار سرایت به خود حکم هم میکنه. شرب خمر مستمرن متعلق حکمه، خب اینجا سرایت به خود حکم هم میکنه، یعنی حرمت هم استمرار پیدا میکنه به تبع این موضوع، چون حکم میاد روی موضوع. اگر این موضوع درش استمرار هست، حکمی هم که روی این موضوع میاد استمرار پیدا میکنه. بنابراین شرب میشه حرامن مستمر. حالا اگر از این استمرار موردی خارج شد، لا بأس به شرب الخمر حال المرض به قول معروف، اگر دوا منحصر باشه در اونجا و ما بعد از خوب شدن شک کردیم که حالا که حالش بهتر شده بازم در اینجا شرب خمر جائز هست براش یا حرمت میاد در اینجا، لا شبهته که ما تمسک به عموم عام و حرمت شرب خمر میکنیم، نه تنها هیچ مانعی نداره بلکه یتعین در اینجا رجوع کنیم به عموم عام. حکم به حرمت شرب خمر در غیر ما خرج به دلیل مخصص این باقی هست، حرمت هست و متعلقش هم شرب خمره. و اینم نیست که ما در اینجا بیایم بگیم متعلق آمده مقید شده به استمرار و استمرار خورده به متعلق، چون اینجا در افعال مکلفین، اگر متعلق حکم افعال مکلفین باشه، لا محاله اینجا سرایت می کند استمرار از متعلق به نفس حکم، همون جور که گفتیم با همون بیانی که عرض کردیم، چون حکم وارد میشه بر این موضوع، حکم سمت علیت داره نسبت به موضوع. بعد ایشان میفرمایند و تارتن اینجا حکم، تارتن استمرار، این متعلقش افعال خارجیه نیست بلکه امور اعتباری است، مثل احکام وضعیه نه احکام تکلیفیه. خب اینجا مثل لزوم مثال میزنم، لزوم یک حکم وضعی است. وقتی حکم وضعی شد، این لزوم انما یتعلق بالملکیه، ملکیه از امور اعتباری است. اینجا استمرار در این ملکیت برمیگرده به نفس حکم، یعنی به نفس لزوم. اینجا این استمراری که ما در اینجا داریم، این قید حکمه، برمیگرده به خود حکم. اگر دلیلی در اینجا دلالت کرد که این حکم، حاصل حکم، یعنی لزوم این عقد استمرار دارد، این استمرار ثابت میشه. اگر فردی از مورد این استمرار خارج شد، در غیر این فردی که خارج شده هیچ مانعی از این که ما بیایم به اصالت العموم رجوع کنیم وجود نداره. اصالت العموم در اینجا محکمه. هیچ فرقی هم نمی کنه که ما در اینجا عموم رو استفاده کنیم از خود دلیل حکم، یعنی دلیلی که دلالت بر حکم میکنه، بر این لزوم، بر این جواز عقد میکنه، یا از یک دلیل خارجی استفاده کنیم. کما این که هیچ فرقی نمیکنه که عموم ما در اینجا عموم استغراقی باشه یا عموم مجموعی باشه، در هر دو جا اصالت العموم در اینجا مرجع هست و به دلالت خود دلیل، یعنی ما در واقع اندشک به دلالت دلیل رجوع میکنیم، به عموم دلیل رجوع میکنیم. اصالت العموم معناش اینه. پس این فرمایش که مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که دلیل دال بر استمرار ناظر هست به بقاء حکم و لذا لا یصح الرجوع الى دلیل دال بر استمرار، اصالت العموم قابل رجوع نیست عند شک در ثبوت حکم مثل موارد شک در تخصیص، این تمام نیست. این فرمایش ایشون تمام نیست و همون جور که ما گفتیم عام به ظاهره، یعنی همون ظهور عام به ظاهره که ایشون می‌فرمایند، یعنی ظهور عام، عام به حسب ظهورش دلالت می‌کند علی ثبوت الحکم نسبت به جمیع افراد، چه افراد طولی و چه افراد عرضی، قبل از اینکه تخصیص بیاد. و این ظاهر متبع است در هر کجا که اون دلیل مخصص شاملش نشه، چه بعد از تخصیص چه قبل از تخصیص باشه. پس در غیر ما خرج به تخصیص القطعی، عموم عام محکمه، اصالت العموم مرجع برای ما. ولذا ایشون می‌فرمایند بنابراین حاصل مطلب این شد که ما می توانیم به اصالت العموم عند شک در تخصیص، در این فرضی که داشتیم، رجوع بکنیم، هیچ مشکلی نداره، بلا فرق بین اینکه استمرار رو بگیم راجع اون الی الحکم، یعنی قید حکم باشه، یا راجع اون الی المتعلق. و اینکه فرمایش ایشان که میخوان در مقام فرق بین این دو بر بیان، این فی نفسه تمام نیست. و بعد میفرماین عجیبم اینه که این فرمایش رو ایشون توجیه کلام شیخ قرار داده، با اینکه کلمات شیخ چه در رسائل چه در مکاسب، نه فقط در این مقام، در غیر این مقام، در بحث عام و خاص هم همینجوره، این فرمایش شیخ همچین مطلبی رو نمیخواد بگه که ایشون بخواد فرق بگذاره که استمرار قید حکم شده یا قید متعلق. پس فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. بعد می‌فرمایند این از حیث کبرا، اما از جهت صغرا، چون ایشون مورد عفو بالعقود رو ذکر فرموده بودن، ایشان می‌فرمایند توجه داشته باشیم که در اینجا در این عفو بالعقود آیا این دلیل عمومی که در اینجا داریم عام استغراقیه یا عام مجموعیه. ما در دو جهت اینجا حرف داریم. جهت اول این است که اونی که از این آیه شریفه اوفو بالعقود استفاده می کنیم یک حکم واحده، که انه ایشان می خوان بفرماین عموم در اینجا استغراقی نیست و عموم مجموعی است. ایشون می فرماین از دلیل وفاء به عقد، از اوفو بالعقود، از این آیه شریفه یک حکم واحد مستمر ما استفاده میکنیم، نه احکام متعددهی که بیاد بگه فی کل آن من الانات وفا کنید به این عقد. نه، یک حکم هست و اون وفا. چرا؟ برای اینکه در اینجا وفا صدق نمیکنه بر عدم نسخ فی کل آنن فآنن، بلکه وفا عبارت است از اتمام و انهاء، یعنی وقتی که عقدی بستی، پیمانی بستی، باقی باش و اینو تمامش کن، یعنی تا آخر برو. این معناشه، این حکم واحده. بنابراین ما در مثل وفاء به نذر وقتی میگیم وفا کن به نذر، یعنی تمام کن اونچه که ملتزم شدی با نذر بر نفس خودت، بر ذمه خودت. نذر کرده یک فعلی رو انجام بده، بر عهده خودش گذاشته که این کار رو انجام بده. خب وفاء به نذر یعنی چی؟ یعنی انجامش بده، تمامش کن. نه اینکه فی کل آنن اینجا ما دلیلی بر وفا داشته باشیم. بنابراین وفا اینجا صدقش بر اتمام مضمون عقد تا آخر، یعنی این پیمانی که بستی، این قراردادی که بستی، تا آخرش برو و ادامه بده. نه اینکه اینجا تکالیف متعددهی داشته باشیم که از قبیل عموم استقراقی باشه، بلکه تکلیف واحده. این یکی، این بحث صغروی جهت اول. در جهت دوم ایشون می‌فرمایند خب در اینجا وجوب وفایی که ما از آیه شریف استفاده می‌کنیم، اولا این اوفو بالعقود که حکم تکلیفی نیست، یعنی در اینجا اگر کسی فسخ کرد تکلیفا حرام باشه؟ نه، بلکه این حکم ارشاد به لزومه، یعنی هذا العقد لازمون، یعنی شما فسخ اگر کردی نافذ نیست، فسخ شما نافذ نیست و این عقد لزوم خودش رو ادامه میده، ارشاد به لزومه. یعنی فسخ لا یؤثر شیئا، مثل این میمانه که اینجا دلیل وارد شده که ده الصلاح ایام اقرائک، در وقت حیض نماز نخونید. این ارشاد به مانعیت حیض، یعنی عدم صحت صلاته، نه اینکه حکم تکلیفی باشه در ایام حیض. حکم ارشادی است، ارشاد میکنه که نماز برای زن حائض در وقت حیضش این اتصاف به صحت نداره، نماز صحیح نیست، اما در غیرش مانعی نیست که شما رجوع کنید به عموم عام، به اصالت العموم رجوع بکنید. ولذا در اون جایی که مجوزی برای فسخ آمده، مثل احکامی که در باب خیارات داریم، ما در اینجا این اوفو بالعقود تخصیص میخوره، یعنی در اونجا نافذون این فسخ، در جایی که دلیل نداره، یعنی مخصص نیامده، این فرد فسخ رو خارج نکرده، اگر شک کردیم که آیا با این روش میشه معامله رو فسخ کرد، اینجا عرضم به حضورتون که اصالت العموم محکمه، کما این که محقق ثانی رضوان الله علیه هم اینجور فرمود که مثال زدیم که اینجا ما اوفو بالعقود رو داشتیم، این عقد بسته شده با قبنی که محرز باشه، اینجا خیار فسخ میاد. خب اگر متوجه قبن شد، در اول زمان ممکن تمکن هم داشت، اقدام به فسخ عقد کرد، این دلیل داره، یعنی این اوفو بالعقود اینجا شکسته میشه در همون مقدار حد خودش. اما اگر این زمان گذشت، این صبر کرد، متوجه قبل شد، به روی خودش نیاورد، تمکن داشت فسخ بکنه، به روی خودش نیاورد، بعد مدتها گفت حالا این خیار فسخ ما هست یا خیار فسخ ما نیست، اینجا معنا نداره استصحاب حکم مخصص، اینجا داخل در عموم عام و اوفو بالعقود هست، اینجا دلیل لزوم محکم خواهد بود. بنابراین مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه که اینجا فرمودن ما تمسک میکنیم به عموم عام و حکم میکنیم به لزوم عقد در این مورد عند شک در تخصیص، فرمایش ایشان تمامه. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. اینجا فرمایشی سیدون الاستاد رضوان الله علیه دارند که این فرمایش رو بعد از آنی که ایشان کلام مرحوم میرزا رو نقل میکنن، میرزای نائینی، و اشاره هم میکنن به رد مرحوم آقای خویی، دوتا مطلب دارن در اینجا. یک مطلب که در مقابل فرمایش مرحوم آقای خویی هست عبارت از این است که در اینجا، حالا اول اونچه که مرحوم شیخ تفسیری که دادن و از این حرفا، ایشون میفرماین اینو ما کار نداریم، در این قسم دومی که شیخ عنوان فرمودند که در اینجا ما عام استغراقی داریم و عام مجموعی، و بعد از اون قسمی که عام استغراقی باشه عفو بالعقود رو مثال زدند. خب این عفو بالعقود رو از قبیل به اصطلاح عام استغراقی قرار دادند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قسمی که شیخ ذکر کردند، خب در اینجا این با عموم استغراقی و عموم مجموعی هر دو میخوانه، این اشکال نداره. اما مرحوم نائینی شاهدی که آوردن این است که جعل من هذا القسم ما یمکن ان یکون عاما استغراقیا و هو عفو بالعقود. یعنی مرحوم میرزا اشکالی به مرحوم شیخ میکنن که اون چیزی که عام استغراقی نیست، مرحوم شیخ به عنوان عام استغراقی ذکر کرده. این مرحوم میرزا این فرمایش تمام نیست. ایشون میفرمایند وفا به عقد که ما میگیم عفو بالعقود، این عموم مجموعی نیست. در اینجا حکم یک حکم واحد مستمر نیست، بلکه وفا به کل عقدن اگر واجب شد، به فرمایش ایشون، به تعبیر ایشون، اگر وفا به عقد واجبه، این وفا فی کل زمانن زمانن، فی کل آنن آنن، این لزوم میاد، این وفا به عقد میاد و این فردی میشه برای عام. زمان اینجور نیست که موضوع واحدی اخذ شده باشه یا به نحو ارتباطیت متعلق حکم شده باشه که یک واحد ارتباطی تا آخر باشه که آقای خویی فرمودن، بلکه در اینجا اگر فرمایش ایشون رو هم قبول کنیم، فرمایش مرحوم شیخ رو، این فرمایش مرحوم نائینی رو، این که ایشان آمدن که مراد از قسم ثانی ما کان از زمان و فیه ملحوظن ظرفن، این تمام نیست. چرا؟ برای اینکه مثالی که زدن مرافات با این داره. اکرم العلماء هم همینجوره، اکرم العلماء دائما این مثال به این زدن برای عام مجموعی. کسی که میاد مثال به این میزنه برای عام مجموعی، معنا نداره بیاد مثال بزنه برای عام مجموعی به اوفو بالعقود. اوفو بالعقود عام استغراقی است، چون خود استمرار در اینجا نفس دلیل متکفلشه. این یه مطلب. مطلب دومی که ایشون در این رابطه دارن، میفرمایند که این معنا که مرحوم میرزا میخوان بفرمایند نسبت استمرار به حکم نسبت عرض هست الا معروضه، یعنی استمرار عارض می شود بر حکم، حکم باید ثابت باشه، بعد استمرار میاد عارض میشه. چرا؟ برای اینکه استمرار یک امر انتزاعی است، انتزاع می شود عن الوجود بلا فصلن. اگر حکم محقق شد و وجود پیدا کرد، ما در اینجا انتزاع می کنیم استمرار رو. استمرار هم به معنای ثبوت حکم در ازمنه بعد، ازمنه متعاقبه. بنابراین نسبت این استمرار به حکم نسبت عنوان میشه به معنون، چون این معنا رو ما انتزاع میکنیم از نحوه ثبوت حکم. ثبوت خاصی اگر برای حکم باشه، اینجا ما میایم ارزم بزرگتون که استمرار رو انتزاع میکنیم. خب اگر اینجور شد، اگر این حرف رو شما میزنید، دلیل استمرار متکفل ثبوت حکم هست در ازمنه تالیه، و ثبوت حکم در زمان ثانی و ثالث معناش استمراره. بنابراین باید بشه تمسک به اوفو بالعقود و دلیل استمرار بکنیم در اثبات حکم در بعد زمان تخصیص. در اینجا این اصل فرمایش ایشون این است که اینکه مرحوم میرزا اصرار دارن که باید تحقق حکم احراز بشود بعد ما استمرار رو احراز بکنیم، نه خیر، بلکه اگر احراز کردیم دلیل حکم را، دیگه محتاج به دلیل استمرار نیستیم، چون استمرار یک عنوان منتزع از نفس حکمه، از خود حکم. این نسبت گفتیم نسبت عنوان و معنونه، جدا نیست که در اینجا ما بگیم حکم اثبات نشده، تا حکم اثبات نشه استمرار معنا نداره احراز بشه. نخیر، در اینجا ما برای احراز استمرار می توانیم به خود دلیل حکم ارزم به حضورتون که تمسک بکنیم. این فرمایش ایشون هست، تتمه‌ای هست که تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.